به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. درود بیننده های عزیز، من مومین احمدی با همکارانم از خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. امروز 6 اپریل است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. حمله پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی بیت المقدس هنگام نماز عصر، این حادثه فلسطینیان را خشمگین کرده است. شرکت های مربوط به نزدیکان بکسبور خدای امام علی رحمان میلیون ها سامانی پولی انداز و برق را به بودجه دولت نسپردند.
امروز تمام امکانات های دولت را استفاده میبرند به منفعت های شخصی خود.
وزارت گفت تعداد داوطلبان خدمت در صف ارتش تاجیکستان زیاد می شود، اما آنهای هم هستند که نمی خواهند 2 سال خدمت نظامی کنند. چرا؟
بچه ها می ترسن که می زنن با فکر من، اکه ما زنیم که خدمت کنیم، نباشم خدا من بجای بچه همون می رفتیم.
ورود پلیس اسرائیل به مسجد الاقصی بیت المقدس هنگام نماز عصر در روز چهارشنبه و برخورد آن با نمازگزاران خشم و محکومیت کشورهای عربی را برانگیخت. مناقشه در این زیارتگاه مهم برای مسلمانان و یهودیان در ماه رمضان و در آستانه یک عید یهودیان صورت گرفت. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
عملیات پلیس اسرائیل در مسجد الاقصی بیت المقدس فلسطینیان را به خشم آورد. کشورهای عربی هم این عمل کردی ماموران اسرائیل را تنقید کردند. از سوی دیگر حمله ها از غزه به اسرائیل نگرانی ها از اوج گرفتن مناقشه ها را برانگیخت. شاهدان میگویند پلیس اسرائیل عصر چهارشنبه نمازگزاران را لتو کوب کرد و از تیرهای رزینی هم استفاده برد. مناقشه در ماه رمضان و در آستانه عید فصح یهودیان صورت گرفت. معمولا عرب ها در رمضان شب را در مسجد همروز میکنند. بر اساس یک تفاهم دیرینه در این منطقه تنها مسلمانان حق عبادت در مسجد الاقصی را دارند، اما یهودیان هم به طور افزاینده در اینجا که آن را حرم شریف مینامند آمده عبادت میکنند. الاقصی سومین محل مقدس برای مسلمانان به حساب می رود و در گذشته هم شاهد مناقشه ها شده است که سال 2021 به جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان در غزه کشید. شب گذشته از غزه به اسرائیل دست کم 9 موشک پرتاب کردند و اسرائیل هم در جواب به یک محلی به قول خودش اسلحه سازی حماس ضربه زد. شاهدان می گویند تانک های اسرائیلی همچنین به منطقه های حماس در قسمت جنوبی نوار غزه شلیک کردند. حزیم قاسم سخنگوی حماس عمل کردی ماموران پلیس اسرائیل را تنقید کرد.
آنچه که در الاقصی رخ داد، حمله نیروهای اسرائیل به نمازگزاران جنایت و نقض تمام قانون و حقوق انسان است و اشغالگران باید به جوابگری کشیده شوند.
سازمانی صلیب سرخ فلسطینیان میگوید که در الاقصی 12 فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل گفت فلسطینیان آشوبگر مسلح با چوب و سنگ خود را در مسجد محکم کردند و آنها را به عملیات وادار نمودند. 2 افسر پلیس اسرائیل زخمی شدند و 350 نفر را از مسجد بیرون کرده و بازداشت کردند. مناقشه انتقادی سخت کشورهای عربی از جمله اردن و مصر را برانگیخت که سعی دارند با میانجیگری آمریکا تنش ها بین فلسطینیان و اسرائیل را کم کنند.
پدر نورس 16 ساله از ناحیه رشت ادعا دارد که ماموران میلیسه پسرش را برای اعتراف به گناه مجبور کردند که شیمش را کشد. نورس را کارمندان میلیسه 3 مرد به دزدی یک مغازه گمانبر و بازپرسی کردند. همکارم میرزانوی خالقزاد موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانوی، پدر این نابالغ از رفتار کارمندان پلیس رسما شکایت کرده است؟
سلام بینندگان عزیز. بله مومین، پدری نابالغ 16 ساله پس از آنکه از زبان پسرش شکنجه کارمندان میلیسه و تهدید آنها را میشنود و دادستانی ناحیه را شکایت برده است. حالا دادستانی ناحیه دزدی و شکنجه نورس را یک جای تحقیق دارند، ولی پرونده هنوز باز نشده است. نام و صدای نورس، پدرش و 2 مامور میلیسه در اختیار رادیو آزادی است. ما با آنها صحبت کردیم، اما به دلیل های اخلاقی و قانونی نش نمیشود. یکی از مفتشان امروز یعنی 6 اپریل به رادیو آزادی گفت ماموران میلیسه را بازپرسی دارند. پدر نورس به رادیو آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دادستانی ناحیه دعوت و با ماموران میلیسه روبرو کردند. به گفته پدرش، پسرش در این گفتگوی چش به چش به پروکرور نقل کرده است که کارمندان میلیسه او را مجبور کردند که در دزدی مغازه دهه دست داشتنش را اعتراف کند. وقتی او اعتراف نمی کند از گوشش کشیده به دیوار زدند. نابالغ گفته است که یک کارمندان میلیسا او را مجبور کرده است شیمش را بکشد، چون گفته است شرم دارم به قول پدر. آنها خودشون شیم و تحپوش نابالغ را پایان کرده و گفتند که تجاوزش میکنند.
میرزانبی، این ادعا بسیار جدی است، خود افسران میلیسا در این باره چی میگویند؟
واقعا در این موضوع نمیشد بدون احساس صحبت کرد. من با یکی از آنها صحبت کردم و او گفت که چنین کار را نکردند. حبیب الله صفالزاده از جمله سردار اداره کارهای داخلی نوابات ادعا دارد که درباره بدرفتاری زیردستانش دروغ میگویند و خود ماجرا پس از آن سر زده است که محصولات یک دوکان را در دهی یشمی ناحیه رشت شرق تاجیکستان دزدیدند. فروشنده یار محمد نظریف در صحبت با ما میگوید دزدی شب 29 مرد رخ داده است و نمیداند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفته است. کارمندان میلیسا گفتند یک روز پس از دزدی این نورس برای خانهشان مال و محصولات خریده است و محض همین دلیل که پول را از کجا پیدا کرده است سبب دعوتش به اداره میلیسا شده است. این بار اول نیست که نورسان و دیگر گمانبران از شکنجه و تهدید هنگام بازپرسی شکایت میکنند. سازمان های حامی حقوق بارها گفته بودند که حالت های زیادی زیر شکنجه میلیسا به گناه ناکرده اعتراف کردن گمانبران در جنایت ثبت شده است. این است مثلا.
تشکر میرزانبی خالق‌زاد. در باره ادعا یک پدر از رشت صحبت میکرد. دادگاه عالی قرغیزستان با قضیه پر سر و صدای تجاوز یک نابالغ از سوی میلیسا ها نکته گذاشت. دو میلیسای سابق که یک دختری 13 ساله را تجاوز کردند تا به 9 سال زندان محکوم شدند. این حکم جامعه و والدین نابالغ را که انتظار اعلان جزای سخت به میلیسا ها بودند حیرت زده کرد. زرنگیز نوروز شاه گزارش میدهد.
والدین دختری تجاوز شده امید داشتند به آزاردهندگان فرزندشان حکم یک عمری داده می شود. وکیلان دفاع نکمتر از 15 سال زندان طلب کردند، ولی دادرس ها این همه را به نظر نگرفتند.
من با این حکم راضی نیستم. آنها یک دیگر را پشتیبانی میکنند. مراجعه من به مردم این است که به دادگاه و حکومت باور نکنید. خودی وکیلان دفاع تجاوزگران میگویند که قرغیزستان وطنی فساد است و اینجا همه چی را میشود خرید.
قضیه تجاوز دختری 13 ساله از سوی میلیسا ها ماه آگوست سال 2022 جامعه قرغیزستان را تکان داد. نورس را گویا با اتهام دزدی گوشی یا ناوشنیک در بازار داردای بازداشت کردند. او را اول پاسبانی بازار، بعد ناظر میلیسا آید به کربان نابالغان و سپس دو کارمند وزارت کارهای داخله تجاوز کردند. آنها طول نیم سال با تهدید به زندان انداختن او دخترک را از دست به دست داده با او همخوابه شدند. دادگاه با توجه به آن که عیبدار شونده ها کودکان نابالغ دارند به آنها جزای سبک داده است. حامیان حقوق اصرار دارند که در جنایت های مخصوصا وزمین نباید سبکی ها به نظر گرفته شوند.
برای بیان فکر در فیسبوک یک نفر 5 سال زندانی می شود، ولی برای چنین جنایت مخصوصا سنگین همگی 7.5 سال زندان می دهند. ناوابسته به حالتهای وزنین جنایت پیامد آن به جامعه و ناوابسته به آن که جو دیده نابالغ است چنین حکم برآورده می شود. این از روی عدالت است؟
حامیان حقوق باور دارند که اعلان جزای سبک برای تجاوز نورسان می تواند سبب افزایش چنین جنایت ها شود. موارد های آزار جنسی نابالغان در قرغیزستان رو به بالاست. در اکثر حالت ها چنین جنایت ها درست تحقیق نمی شوند.
طبق قویده وقتی قربانیون آزار جنسی میبینند که تجاوزگران جزای سخت نمیگیرند، جرایان افیت بخشی یا تبابت آنها خیلی دیر دوام میکند. این البته به وضعیت روحی آنها تأثیری بد میرساند.
وکیلان دفاع دختری تجاوز شده میگویند او در حالتی افسرده حالی شدید قرار دارد و باوری به آدمان را از دست داده است و به کمک روانی و برقرار شوی نیاز دارد. با بازبینی شدن قرار دادگاه نزدیکان دختری نورس و حامیان حقوق دیگر امید ندارند.
شرکت شرکتی مربوط به نزدیکان بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در شهر کولوب میلیون ها سامانی پول برق و انداز را به بودجه دولت نسپرده است. بیگ صبور خدای ملی رحمان پرزیدنت تاجیکستان است و بسیاری ها بر این نظرند که او از این خیش تباری سوء استفاده میکند. در تاجیکستان برای مقامداران دولتی مشغول شدن به تجارت منع است، ولی بیگ صبور در گذشته تصدیق کرده بود که همزمان با کاری دولتی تجارت نیز دارد. کیومرسیاتو گزارش دارد.
شهری کولوب، بناهای وابسته به نزدیکان بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان، بعضی را ساخته به استفاده دادند، بعضی دیگر هنوز ناتمام است. تا این دم شکایت درباره صفت ناخوب خانه ها زیاد صدا داده است. رادیوی آزادی حجت را به دست آورد که مطابق آن 8 شرکت و بنای وابسته به نزدیکان بیگ صبور تا آخر ماه ینور امسال زیاده از 2,600,000 سامانی پول برق را ندادند. اکثر قرض برق به نام کامل 2010 است. این شرکت به پسر بیگ صبور سیاوش ظهروف تعلق دارد. مقامات قرض شرکت های وابسته به نزدیکان بیگ صبور را شرح ندادند، ولی تصدیق کردند که قرض کارخانه و اهالی از برق میلیون ها سامانی را تشکیل می دهد. کوشش ها برای صحبت با مسئولان کامل 2010 بی نتیجه بود. بیگ صبور نیز برای شرح موضوع دسترس نیست. بار اول نیست که قرض برق و انداز شرکت های زیر رهبری بیگ صبور و کارخانه های وابسته به نزدیکانش را انگشت نما می کند. بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق کولاب 3 سال پیش اعلام کرده بود که شرکت کامل 2010 زیاده از 4 میلیون سامانی از انداز قرض دار است. دیر نگذشته خودی بهرام عنایت‌زاده بازداشت و زندانی شد. بیگ صبور رئیس خدمات علاقه در صحبت گفته است پول برق و انداز را در وقتش می سپارند و چنین مشکل وجود ندارد. ولی منتقدان می گویند نزدیکی به رئیس جمهور به بیگ صبور و نزدیکانش اجازه داده است که پول برق و انداز را در وقتش نسپارند. در حالی که به گفته آنها سیمی برق ساکنان برای قرضداری خرد زود بریده می شود.
امروز تمام امکانات های دولت رو استفاده میبرند به منفعت های شخصی خود و تمام کارخانه های بزرگ صنعتی بزرگ که امروز در تاجیکستان کار فعالیت میکنند و آنها باید بودجه کشور رو پر کنند و امروز متعلق هستند به خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان.
در اداره برق کولاب میگویند نام قرضداران بزرگ را به دادستانی پیشنهاد خواهند کرد. معلوم نیست که شرکت های وابسته به پیوندان بیگ صبور هم در این رویخط هستند یا نه.
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید که سالهای اخیر تعداد جوانانی که اختیاری به صف ارتش ملی میروند افزایش یافته است. عین زمان صحبت در کوچه و بازار و مسجدها زیاد است که تعدادی از جوانان از بیم سفربری به ارتش اینجا و آنجا پنهان میشوند. چرا در تاجیکستان جوانان اختیاران به خدمت نمیروند؟ این سوال را همکاران ما مولا رجب یوسفی و براد یوسفی از چند رهگذر در دوشنبه پرسیدند.
میترسم بچه ها میترسن که میزنن به فکر من. اکه ما زن نیم که خدمت کنیم نباشم خدا من بجای بچه همون میرفتیم.
برای چی جوانو به خویش خشون خدمت نمیره؟ برای به فکر من که جوانو وزیره را ایما خفه نشان هیسی وطن دوستیشو بسیار در سطح پس قرار داره. این وطن های چه خیلی هست نیست، باید وطن هم برای حمایه کنی در خدمت وطن باشی.
راستی گفت در امون وایای خوشون ها بسیاری ممکن که محیطشان یا که اون وایاشان بسیاران از کربچه ها وفات کرده میویند یا که در اونجا اونها رو شکنجه میدهند چی میدهند ممکن برای همین
سبب باشه که نمیدونم بسیار خدمت نکردم دوره حضیره نمیدونم خاخ گپو بسیاره که نمیدونم
هیچ از حفظی وطن میگریزند این هیچ معنی ندارد. ما باید خدمت کنیم در وطن، در کشوری آباد و زیبا زندگی داریم، باید خدمت کنند. اگر
با پایان برنامه هم رسیدیم. خبرهای نو را هر ساعت در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، ادناکنسلیکو، اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. با وبسایت cwazadi.org سر زنید. تا برنامه های دیگر خوش باشید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان شد. دو سه سومون
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، درود بر شما. من شلوی گلخوجه هستم در استودیو و خبرهای توزیع جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیمتون میکنم. پس از 7 سال قطع رابطه های دیپلماتی، وزیران امور خارجی ایران و عربستان سعودی، دو رقیب در خاورمیانه، در چین ملاقات کردند. در این باره روز 6 اپریل تلویزیون دولتی الاخباریه عربستان سعودی خبر داد. ملاقات بر اساس سازش برقراری مناسبت های دو کشور صورت گرفته است. ایران و عربستان سعودی ماه گذشته با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبت دیپلماتیاشون را برقرار نمایند. سال 2016 بعد از قتل یک روحانی شیعه مذهب در عربستان سعودی، ازدحام مردم به سفارت این کشور در تهران حمله بردند و سعودی هم مناسبت های دیپلماتی را با ایران قطع کرد. والدین یک خواننده مکتب در رشت ادعا دارند که ماموران ملیسه او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. ماموران ملیسه دعوا را به اساس دانستند. نورس 16 ساله به گمان دزدی در دکان در دهه نوآباد روز 30 مارت امسال بازپرسی شده است. حالا مفتشان دوستان نوی رشت دزدی و شکنجه طلبه مکتب را یک جای تحقیق دارند. پدر نورس به رادیو زده گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دوستان نوی دعوت و با ماموران ملیسه روبرو کردند. رفتار کارمندان ملیسه را به پراکرور نقل کرد، مجبور کردند که بگوید دزدی نموده است. پسرم گفته است دزدی نکرد، از گوشش کشیده به دیوار زدند. یکی از آنها مجبور کرده است شیمش را کشد و تهدید به تجاوز کردند. هر دو ملیسه در آنجا بودند ولی میگفتند چنین کارون نکردند. نقل کرد پدری نورس روز 6 اپریل. تمام ماجرا بعد از آن سر زد است که شب 29 مارت امسال محصولات یک دکان را در دهه نوآبادی نویرش دزدیدند. فروشنده یار محمد نظریف میگوید دزدی هنگام نماز تراوی شد و نمیدوند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفت.
اما بگیم شش هزار که گرفتگی هنو انا سوز چیزی نوشوکی همی ها گلسه نمیدونم از چند که اکا جامو همی جوان ها را همی جوان های در همی کسلاق هنی از چند نفر هست همی جوان ها گفتگیم که همی جوان ها را بگیره بره.
فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه اشاره میکنند که اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. موسسه حمایت از پناهجویان سازمان ملل میگوید با وجود ناامنی های ادامه دار که وضع مردم را در سراسر افغانستان بد کرده است، احتمال فرار آنها به تاجیکستان بسیار کم است. در ارزیابی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که به تازگی نشر شد آمده است، با وجود این حکومت تاجیکستان برای آمادگی به این گونه احتمال تدبیرها میاندیشد. سازمان بنیاد پناهگاه موقتی برای 500 پناهجو را در نویه جلال الدین بلخی نمونه آورده است که سال گذشته با کمک مؤسسه های امدادی ساخته شد. بنابر گزارش سازمان ملل در تاجیکستان عین زمان تقریبا 8500 پناهنده زندگی میکنند. اکثر آنها شهروندان افغانستان هستند که از ترس و تعقیب طالبان به تاجیکستان فرار کردند. شرکت آمریکایی سیسکو که به استحصال نرم افزارها و دستگاه های شبکه مشغول است، پیش از رفتن از روسیه در ماه ینوری سال 2023 دستگاه های استحصالی اش را به مبلغ 13.5 میلیون دلار ویران کرد. در این باره خبرگزاری های روسیه اطلاع میدهند. سیسکو همچنین واسطه های نقلیات جوان کارگاه و دستگاه های خود را به مبلغ 12.5 هزار دلار تخریب کرده است. تصمیم درباره تخریب ذخیره های شرکت هنوز ماه آگوست سال 2022 گرفته شده بود. این تصمیم در پی قطع فروش و بیکار کردن اجازه نامه کار در روسیه گرفته شده از شرکت در جستجوی راههای بیرون بردن دستگاه خود بود، اما راهی را پیدا نکرد. بنابر بهاگذاری دانشگاه یل، از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین بیشتر از 1000 شرکت خارجی اعلام بیرون رفتن و یا محدودیت فعالیت را در روسیه کردند. بر ضد وکیل زندانی بزرگ مریورف پرونده نو کشوده او را از محبس به بازداشتگاه موقتی دوشنبه کوچاندند. مقامات درباره آغاز اتهام تازه نسبت بزرگ مریورف رسما چیزی نگفتند. طبق اطلاع دریافتی پرونده نو نسبت این ادوکات پیشین از سوی ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی باز شده است. رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی چند مرتبه به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کرد، اما مقامات از پاسخ خودداری کردند. بنیاد بزرگ مر قرارگاهش در لهستان روز 4 اپریل خبر داد که او به قلابی متهم است. سازمان پرونده را بافته و ساخته دانست. این بند کدکس جنایی تاجیکستان جریمه و یا 8 تا 12 سال زندان را در نظر دارد. این پرونده چهارم علیه بزرگمریارف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 28 سال زندان محکوم شد. خودش هم وارا گفته است که گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل متحد محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت تاجیکستان خواست بزرگمریارف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت در خرابکاری و ترکشو در حدود روسیه و منطقه اوکراین که زیر نظارت مسکو هستند کشورهای سوم مقامات مخصوص غرب دست دارند. پوتین برای این گفته هایش دلیل ناورد و تنها افزود همه دلیل ها وجود دارند که چنین است. به گفته پوتین بعضی نمایندگان مقامات و نهادهای قدرتی روزنامه‌نگاران فعالان جامعه به طور منتظم حمله ها تشکیل میکنند و مثال های مشخص ناورد. پوتین در جلسه شورای امنیت روسیه سخنرانی کرد که به تامین امنیت حدود غصب شده اوکراین بخشیده شده بود. او وضعیت آنجا را دشوار نمید و از کارمندان مقامات قدرتی دعوت کرد که برای حفظ امنیت همه تلاش را انجام دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
والدان یک خواننده مکتب در ناحیه رشت شرق تاجیکستان ادعا دارند که ماموران ملیسه او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. ماموران ملیسه دعوا را بی اساس دانستند. نورسی 16 ساله با گمان دزدی در دکان در دهه نوآباد روز 3 مارت امسال بازپرسی شده است. نام و صدای نورس، پدرش و دو مامور ملیسه در اختیار رادیوی آزادی هست، اما به دلیل اخلاقی و خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات فعلا نشر نمی شود. حالا مفتشان دادستانی ناحیه رشت دزدی و شکنجه طلبه مکتب را یک جای تحقیق دارند. یکی از مفتشان به ذکر نام 6 اپریل به رادیو آزادی گفت 4 روز باز ماموران ملیسه را بازپرسی دارند. تفتیشات آغاز شد اما هنوز پرونده کشاده نشد، خبر داد همصحبت ما. ام اس، پدر نورس، به رادیو آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته به دادستانی ناحیه دعوت کردند و با ماموران ملیسه روبرو نمودند. رفتار کارمندان ملیسه را به پروکرور نقل کرد. مجبور کردند که بگوید دزدی کرد. پسرم گفته است دزدی نکرد. از گوشش کشیده به دیوار زدند. یکی از آنها مجبور کرده است که شیمش را کشد. گفته است شرم می دارد. خودشان شیم و تهپوشش را تا زانو فراورده تهدید به تجاوز کردند. هر دو ملیسه در آنجا بودند ولی می گفتند چنین کاری نکردند. نقل کرد پدری این کودک. همصحبتی ما افزود او را به جماعت باقر امزادی ناحیه رشت دعوت کرده مصلحت دادند که بهتر است مسئله را جدی نگیرد، ولی او میگوید هیچگاه از این راه نمیگردم، حالا به نام پرزیدنت نامه مینویسم و عرض دادم را میرسانم. مفتش اداره کارهای داخلی جماعت نوابات ناحیه رشت بیعه روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفت این حرفها اساس ندارند و افزود حالا در دادستانی ناحیه است و نمیتواند صحبت کند. حبیب الله صفالزاد، سردار اداره کارهای داخلی نوآباد، دعوای ضد زیردستانش را دروغ نامید به دلیل آنکه در بیمارستان است، به سالهای دیگر جواب نداد. تمام ماجرا پس از آن سر زد است که شب 29 مارت امسال محصولات یک دکان را در دهه نوآباد ناحیه رشت دزدیدند. ضرری رسیده 6000 سامانی بوده است. فروشنده یار محمد نظریف میگوید دزدی هنگام نماز تراویح شد و نمیداند مبلغ و شیرینی و نوشابه ها را کی گرفت.
اما بگیم شش هزار که گرفتگی هنو انا سوز چیزی نشوکی هم یا گلزه نمیدونم از چند ما همی جوانو را جوانوی در همی کسلوک هن یا چند نفر هست همی جوانو گفتگیم که همی جوانو را بگیره بره همی جوانو طلبوی مکتب هن.
در سالهای آخر در اداره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه و مرگ مرموز گمانبران ثبت شده است. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شدگان، تهیه سری وقتی سند های آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می کنند. بجز این گفته می شود اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود.
سوی ما نظر نداری میلش تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلش من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلش مثل همیشه انتظارم مایلش مایلش که به ما وفا نکردی دردی دل ما دوا نکردی مایلش که به پاس آشنا
سازمان جهانی تندرستی خبر داد که به حساب میانه هر ششمین فرد در عالم با مشکل بی‌زرایتی روبرو است. پزشکان تاجیکی دعوا میکنند که با این مشکل در تاجیکستان هر چهارمین شخص گرفتار بوده است. هرچند تاکید میشود که تا حال در تاجیکستان در این زمینه پژوهش فراملی انجام داده نشده است. من اسکندر فیروز جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. بفرزندی برای یک زن فاجعه بزرگ است. میگوید رانا دوسماتوا ساکن دوشنبه که 6 سال پیش عروسی کرده تا حال نتوانست از فرزند به دنیا آورد. در این مدت از پزشکان زیادی در تاجیکستان و بیرون از آن مدد خواست ولی تا حال به مادر شدن نرسیده است. با زمین محیط ناگوار در خانواده زن و شوهر تا به جداشوی رسیدن. اما به گفته خانم دوسماتوا تنها نتیجه تشخیص های پیهم در تاجیکستان و در خارجه باعث شده است که این جفت از هم جدا نشوند.
بسیاری اهالی همین تاجیکستان هم این سبب این بی‌فرزندی و ایران شوی آیده هم رسانده افتاد تا حتی در خود آیده من هم همین مسئله آورده رسان.
سازمان جهانی تندرستی در گزارش اخیری خود خبر داد که 17.5% یا هر یک فرد ششمی سن بلوغت در عالم با بی‌زرایتی روبرو است. این پژوهش میان سالهای 1990 و 2021 صورت گرفته دست‌اندرکاران تاکید میکنند که این مشکل خاصی همه منطقه‌های جهان و همه گروه‌های جامعه است. به این دلیل آمار بی‌زرایتی در تاجیکستان مشخص ذکر نشده است. سازمان جهانی تندرستی تقاضا کرده است که سرمایه گذاری به این بخش تندرستی و انجام تحقیقات‌های علمی در رابطه با بی‌زرایتی باید به امر تأخیرناپذیر تبدیل یافته، خدمات یاری رسان به این گروه آسیب پذیر اهالی باید به ممانعت تامین کرده شود. شمسالدین قربانوف مؤسس و مدیر درمانگاه نسل در گذشته در وزارت تندرستی کشور در وظیفه سردایه ایفای وظیفه می‌کرد و تلاش کرده از قانونهای مربوط به حل مشکلات بی‌ضرورتی و حفظ کودک و مادر به تصویب رسند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر آمار پیشنهادی سازمان جهانی تندرستی در مورد بی‌ضرورتی به حساب میانه در همه کشورهای جهان باشد، آمار گرفتاران این بیماری در تاجیکستان بیشتر نگران کننده است.
25-26 فویز، این فویز خیلی زیاد است. هر یک چورمین اویلی که برپا کرده می شود، آنها مشکلات دارند در پروبلم های نسل آفری.
شمس‌الدین قربانوف افسود که این مشکل تقاضا می کند که خدمات یاری رسان برای ساکنان دسترس کرده شود و همه زنها توانند به رسالت مادر شدن خود دست یابند. از سال 2013 به این سو همه ساله در مانگاهی تاسیس داده جناب قربانوف تا به 200 خانم تاجیکستانی باردارکنی مصنوعی انجام می دهد. عامل های پیداشوی بی‌ضرورتی به گفته این پزشک مختلفند و افزایش این بیماری در میان ساکنان تاجیکستان به مهاجرت کاری تاجیکستانی ها نیز ربط می گیرد. با گفته وی معمولا مردهای تاجیک در این سفر به بیماری های گوناگون سرایتی و سرماخوردگی گرفتار شده با مشکل نسل آفری روبرو می شوند. به اعتقاد جناب قربانوف کم توجهی والدین به سلامتی کودکان و نداشتن اطلاع و دانش کافی درباره حفظ زوری باعث می شود که این بیماری در دوره های اولینش آشکار نشده فرصت ضروری معالجه گذرد. اما به گفته جناب قربانوف در میان عامل های پیداشوی بی‌ضرورتی موضوع بیماری های غدودی مهمترین دانسته می شوند. منیره میرحمد و پزشک غدودشناس مرکز جمهوریوی بیماری های غدودی در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که واقعا این بیماری ها چی در جسم زن و چی در جسم مرد می توانند بی‌ضرورتی و حتی تولید طفل ناسالم گردند. خانم میرحمدوا به این نظر است که نه تنها بیماری جاغر بلکه دیگر انواع بیماری های غدودی و حتی فربهی می توانند باعث خروج بی‌ضرورتی در انسان شوند.
این که با بی‌ضرورتی می برد در آن حالتی که فونکسی غدود تاثیر یافته است، یعنی دیگرگون شده است، در آن حالت با بی‌ضرورتی دیده می شود.
در گزارش سازمان جهانی تندرستی با فراهم کردن شرایط معالجه بی‌ضرورتی برای همه اقشار جامعه تاکید می شود، زیرا به اعتقاد این سازمان نرخ های دستنارس طبابت بی‌ضرورتی قشرهای کم بضاعت جامعه را در وضع آسیب‌پذیر قرار می دهد. سوی دیگر در تاجیکستان فعلا دو درمانگاه به حل مشکلات مربوط به بی‌ضرورتی فعال است که یکی خصوصی و دومی مال تاجران ترکی می باشد. تخمینه قادر و اسم مستعار خانم به خاطر ارزش های اخلاقی ساکنی 30 ساله دوشنبه را در درمانگاه نسل واخوردیم که می خواهد دوباره احساس مادرشوی را بچشد. خانم قادر و بعد از 10 سال ازدواج و بی‌ضرورتی 3 سال قبل از طریق باردارکنی مصنوعی توانسته است دخترچه را تولد کند.
شورای امنیت روز 6 اپریل پشت درهای بسته درباره منعی فعالیت کارمندان زن سازمان ملل از سوی طالبان جلسه دایر خواهد کرد. سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلان کرد که طالبان به طور رسمی از آنها خواستند زنان در افغانستان اجازه کار در مؤسسه های این نهاد را ندارند. سازمان ملل خواست قرار بیکار کرده شود. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رمیز علی اکبروف، هماهنگساز کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون رهبری نمایندگی سازمان ملل در این کشور، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است این ممنوعیت نقض سندهای سازمان است. با گفته او هیچ مقام نمیتواند با سازمان ملل دستور دهد که چه کسی را به کار بگیرد و چه کسی را بیرون کند. علی اکبر را تاکید کرده است که سازمان ملل متحد سندها را هرگز نادیده نخواهد گرفت. او افزوده است با توجه به شناختی که از اسلام دارد، منع زنان از کار قابل قبول نیست. هماهنگساز کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان افزوده است که بسیاری از کشورهای محافظه کار اسلامی در منطقه زنان را به ادامه تحصیل اجازه دادند. این مقامی سازمان ملل تاکید کرده است که دستور نوی طالبان مانع تلاش های این سازمان برای جمع‌آوری یاری های مالی می شود. افغانستان در حال حاضر با بحران سخت اقتصادی روبرو است. برنامه جهانی غذا اخیراً از کمبود منبع‌های مالی خبر داد و گفت که اگر یاری‌های لازم را دریافت نکند، نمی‌تواند در ماه اپریل امسال به حدود 9 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سازمان ملل خواهان بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال جاری شده است. همزمان امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و خبرنگاران در نیویورک گفت منع فعالیت زنان در مؤسسه های نهاد از سوی طالبان آنها را بسیار ناراحت کرده است و آنچه را که طالبان انجام می‌دهند به گفته او ضربه به تعلیمات و باورهای اسلامی است. امینه محمد افزود با وجود این ممنوعیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در افغانستان معاش ماهانه خود را دریافت خواهند کرد. سازمان ملل متحد در افغانستان 3300 کارمند افغان دارد که حدود 400 نفر آنها زنان هستند. مقام های سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفتند که با مسئولین طالبان در کابل گفتگو میکنند تا بفهمند که چرا این گروه کارمندان زن این سازمان را از کار منع کرده است. اما تا کنون دو طرف نگفتند که آیا گفتگوی انجام شده است یا نه و اگر چنین مذاکرات صورت گرفت نتیجه های آن چی بوده است. سازمان ملل متحد از دکبر سال 2021 تا ینوار سال 2023 1 میلیارد و 100 میلیون دلار از طریق هوا به افغانستان انتقال داده است. این پول نقد برای تامین مالی برنامه‌های بشردوستانه در این کشور انتقال یافتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفت سازمان بین المللی از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوقدان منوچهر خالق نظرف را فوری و به یگان شرط از زندان آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2022 او را به گناه همکاری با سازمانهای جنایی و سازمانهای ممنوع به 16 سال زندان محکوم کرد. خودش اتهام ها را نپذیرفته است. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می دهم. بریجیت دیوفور مدیر همکاری بین المللی برای حقوق بشر روز 3 اپریل در بیانیه منوچهر خالق نظرف را حامی برجسته حقوق بشر و مبارزی ضد بی‌عدالتی نامید و گفت که زندانی کردنش عملی شرم‌آور است. هر روزی که او پس پنجره می گذراند بیانگری باز هم بدتر شدن وضع حقوق آدمان در تاجیکستان است. منوچهر خالق نظرف را در ماه می سال 2022 در پس منظر حادثه های بدخشان دستگیر و محاکمه کردند. او مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر بود. ماه نویبر سال 2021 و بعد از تظاهرات 4 روزه در خروغ به کمیسیه 44 پیوست. اعضای کمیسیه یک جا با مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیوبکوف ساکن ناحیه راشتقله و بی‌نظمی‌ها را در مرکز ولایت بدخشان تحقیق می‌کردند. در بیانیه هفت سازمان گفته شده است که خالق نظرف و سازمان زیر رهبریش سالهای دراز برای ایجاد یک منبری مکالمه میان مقامات دولتی و نهادهای جامعه شهروندی کار میکردند. در حالی که سازمانهای حامی حقوق بارها از مقامات آزادی فعالان بدخشان را طلب کردند، دادستانی کل و دادگاه عالی آنها را اعضا و رهبران گروههای جنایی نام برده است. هفت سازمان در آخری بیانیه خود حکومت تاجیکستان را برای پیهم بستن و یا محدود کردن سازمان‌های اجتماعی نیز تنقید کردند. دبیر کلی کمیته نروژی هلسینکی میگوید مقامات تاجیکستان کوشش خود را برای خاموش کردن همه گونه صداهای تنقیدی در کشور ادامه می‌دهند و طلب کرده است که به همه گروه‌های جامعه شهروندی در تاجیکستان اجازه داده شود که بی ممانعت کار کنند و مقامات اتهام‌های قلبکی را علیه خالق نظروف و حامیان دیگری حقوق بیکار نمایند. مقامات همواره تنقیدها را رد و هدفشان را تامین شفافیت در کاری سازمانهای اجتماعی نامیدند، ولی بهای منفی سازمان کشورها کم نشده است. ماه مارس امسال در یک ارزیابی بین المللی تاجیکستان را در قطار ترکمنستان و چین و سوریه دولتی پوشیده نامبر کردند. دپارتمنت دولتی آمریکا هم تاجیکستان را یک دولت خودکامه نامید. در هر دو مورد سرکوب اعتراضگران، محدودیت آزادی های بنیادی، بازداشت و حکم های طولانی خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوقدان ها را سبب آوردند.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی مسابقات المپی از تیم هنگ کنگ مغلوب شد. دوری دویومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 6 اپریل شروع شد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخبی ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات المپی پاریس 2024 در گروه ای از تیم هنگ کنگ با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شام چهارشنبه 5 اپریل در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار شد. سرمربی دسته منتخب زنانه تاجیکستان مبین ارگاشف درباره بازی مقابل منتخب هنگ کنگ گفت:
"یگرا پرشلا مورسکات پولن پریمویستوم ساپرنیکا. پرینسپی ما اجیدالی تاکو ایگرو."
بازی کاملا با برتری دسته رقیب گذشت. ما چنین صورت گرفتن بازی را چشمدار بودیم، زیرا منتخب هنگ کنگ خیلی پرقوت است و برای گرفتن راه خط به دور دوم مسابقات با منتخب فیلیپین تلاش خواهد کرد. در دو بازی باقی مانده کوشش میکنیم بازی خوب نشان دهیم و مخلصانمان را خرسند نماییم.
اینچنین روز 5 اپریل در بازی اولین مسابقات انتخابی المپی در گروه ای منتخب فیلیپین دسته پاکستان را با حساب 4-0 مغلوب کرد. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اولی مسابقات دسته های منتخب فیلیپین و هنگ کنگ با 3 امتیازی در جدول گروه ای متناسباً جای های یکم و دوم را کسب کردند. تیم های ملی تاجیکستان و پاکستان بدون امتیاز متناسباً در جای های 3 و 4 قرار دارند. در دور دوم مسابقات در گروه ای روز شنبه 8 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار نخست دسته پاکستان با تیم هنگ کنگ، سپس منتخب تاجیکستان با تیم فیلیپین رقابت میکنند. برای دریافت راه خط به دور بعدی مسابقات انتخابی المپی، تیم های ملی زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 11 اپریل مبارزه می برند. ضمناً غالبان 7 گروه به دور دومی مسابقات انتخابی المپی پاریس 2024 راه می یابند. بعدن با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا رده بندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. خبری دیگر، دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی شام پنجشنبه 6 اپریل با 2 بازی میانی دسته های کوکتاش ناحیه رودکی حاصلات فرخار و خطلان باختر اسخطه خوجند شروع شد. 3 بازی دیگری دور دومی مسابقات روز جمعه 7 اپریل برگزار می شود. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته روشنی کلوب، تیم خوجند شهری خوجند با دسته ریگر تدزی ترسونزاده و باشگاه استقلال دوشنبه با تیم فیسکند واسه بازی میکنند. بعد نتیجه گیری بازی های دور اول دسته های استقلال، ریگر تدز، روشن و اسخطه با 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسباً جای های از 1 تا 4 را اشغال کردند. تیم های فیسکند و حاصلات که 1 امتیازی گرفتند در زینه های 5 و 6 قرار دارند.
غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو انتالیا گرند سلم که از 31 مارت تا 2 اپریل در شهر انتالیا ترکیه برگزار شد، نتوانستند مدال بگیرند. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشکار نمایندگی کرد. دو پهلوان تاجیک، عابد جیبوف و بهروز خواجه‌زاده، به دوری هشتک نهایی راه یافتند. جیبوف در وزن تا 66 کیلو در دوری اول بر گوستاف براولد از نروژیا دست بالا شده، در دوری دوم قهرمانی بازی های اولمپی ریو 2016 فابیو باسیلی ایتالیاوی را مغلوب کرد، ولی عابد در هشتک فینال از جداکاری برزیلی ویلیان لیما ناکام شده از ادامه مبارزه برای مدال به نصیب ماند. بهروز خواجه‌زاده باشد در وزن تا 73 کیلو در دوری اول مقابل والتری اولین از فینلاندیا پیروز شده، در دوری دوم کوین هگرو از نیدرلند هم شکست داد، ولی در دوری سوم از ایگر وانکی آلمانی مغلوب شده از حق ادامه مسابقه محروم گشت. سه پهلوان دیگری تاجیک در دوری اول ناکام شدند. محمد صالح قواتوف در وزن تا 66 کیلو از دلشاد بیگ براتوی ازبکستانی شکست خورد. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو قوازمایی را برقیب پرتغالیش جواو فرناندو باخت. جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو از مارتین ماتیاس آلمانی مغلوب شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انتالیا گرند سلم 600 ورزشگر از 83 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کرد. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی شدند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم گردید. دسته منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اول مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بازی های المپی پاریس 2024 در گروه ای که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار برگزار می شود اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، برای دریافت راه‌خط به دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های المپی سال 2024 دسته های منتخب ملی زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان مبارزه می برند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقات، غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می یابند که با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا ردبندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی میان تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد به انجام رسید. این بازی با حساب بزرگ 4-0 به فایده دوشنبگی ها خاتمه یافت. علیشر جلیلوف 2 گل، رامیش نصرالله‌زاده و منوچهر جلیلوف 1 گل زدند. رستم خوجایف سرمربی باشگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی علت باخت دستش را چنین شرح داد:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شد. در قسم دوم بازی را کمتر تستر کردن، قوتمون نرسید، ممکن از روی مانده شدن خطا بسیار شد، برای همین نتیجه بازی هم خیر شد، چون که گفتم قوت نرسید، بازی را نتونستیم به فایده خود کردن.
یادآور می شوم در دور اولی مسابقات لیگ عالی دسته ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلوب دسته مهمان کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته اسخط خوجند در ورزشگاه مرکزی شهر حصار بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد.
بازی دوری اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکندی واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول دسته های استقلال، ریگر، تدس، روشن و اسخطا با کسب 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبن جای های از یکم تا چهارم را اشغال کردند. دسته های فیسکند و حاصلات که یک امتیازی گرفتند در زینه های پنجم و ششم قرار دارند. بازی های دوری دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای ششم و هفتم اپریل برگزار می شوند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال نورسانی تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله نهایی جام آسیا بین نورسانی تا 17 ساله در گروه سی با تیم‌های استرالیا، عربستان سعودی و چین بازی خواهد کرد. در جریان قرعه‌کشی 16 دسته به 4 گروه A, B, C و D که هر کدام از 4 تیم منتخب عبارت است تقسیم شد. بعد نتیجه گیری جام آسیا میان نورسان در تایلند 4 دسته بهترین صاحب راحت به جام جهان که از 15 ایون تا 2 ایول سال روان در پیرو برگزار می شود راحت می گیرد. زمنان دسته منتخب نورسان تاجیکستان اخیراً در شهر دمام عربستان سعودی بازی سنجشی انجام داد. بازی با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. بعد انجام این دیدار رحمت الله فضیلوف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان گفت:
شرکت در این بازی یکی از مرحله‌های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر می‌گردد محسوب می‌شود. بازی اولین ما پرشدت و جالب گذشت. در این بازی جنبه‌های سخت و سستی دسته آشکار شد و ما این بعد برای برطرف کردن کمبودی‌ها کوشش می‌کنیم.
جمع آمدی دو هفته نه تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در عربستان سعودی به پایان رسید. به این جمع آمد 27 بازیگر دعوت شده بود. لایق رجبف دومین ورزشکار از تاجیکستان است که در اولین رقابت خود در تشکیلات معروف UFC پیروزی به دست آورد. همکاری ما مولا رجب یوسفی با این رزمیکاری تاجیک صحبت کرد و حالا این صحبت را بشنوید.
لایق از کمترین ورزشکاران تاجیک است که در تشکیلات های معروف وابسته به محاربه های آمیخته برآمد کرده است. اخیراً لایق رجب با تشکیلات UFC شرطنامه بست و در اولین رقابتش که وزن گذشت دست بالا شد. رجب راه مشکل را چی در زندگی و چی در ورزش طی کرده است. لایق شما را به اولین غلبتان در تشکیلات UFC تبریک میگویم. این رقابت شما در نظر به رقابت های قبلتان در دیگر تشکیلات مثلا در PFL دیگر وزن گذشت، حتی چند مرتبه بعد نکاوت هم رفتید. البته که رکورد هم گذاشته در تک داون.
البته بسیار حریف های من در خصوصا در جیم ها بسیار میکنند که نه اونقدر اصول های تکنیکی تو خیلی خوب است، لیکن تو می جنگی یعنی با دل گرده. از همین سبب اصول های که من بیشتر چیز میکنم این حسابی خاراکتری دارد. این جنگ هایی که من میکنم حسابی خاراکتری دارد. البته بسیار ضربه های وزمین هم میبیاد که تو میتونی اداره کنی، خود رو گم کنی از دست، یا که بسیار وزمینش از این حساب بود. از همین سبب فکر کنم که کمتر محاربه برای من مشکل گذاشت.
خب لایق میخوام اینجا درباره زندگی خودتان که می صحبت کنیم. من میدونم که شما یک زندگی سخت رو پس سر کردید.
راستیگه من با مادرم کلان شدم، از سن 6-7 سالگی در خانه بیبیم کلان شدم. بعدن با مشکل ها بسیار بود، بعد جنگ شهروندی بود تا سالهای 2000 فکر کنم 2000 چند خیلی زندگی مشکل بود که این حال الحمدلله زندگی خیلی رنگ دیگه گرفته است، لیک اون وقت خیلی مشکل بود. از همین سبب من میشد گویم که در خانه خشتبار هم کم زندگی کلان شدم. بعدن که به وایا رسیدم علاکه سن 14-15 سالگی بعد به تمرین مشغول شدم. پسر مهنت دوست بودم، برای که در خاطرم است مرا بسیار وقت تعریف ها میکردن. مقصد
اشتباه نکنم شما در ناحیه دنگره
در نایه دنگره تولد شده که در اونجا با خورسالیان در اونجا بایواره رسیده کیم در اون نایه. بعد با مادرم وقتی که ما به شهر دوشنبه اومدیم مادرم با ما سوال کرد که کدام مکتب. البته در مبین این مکتب ها بود که مکتبی اینترنتی ورزشی شهر دوشنبه. بعدا در اونجا داخل شده اولین ورزش خود رو از زودا سر کردم. مدت دو سال در اونجا خوندم، بعدا مکتب رو عوض کردم از سبب دور بودن خانه. لیک تمرین رو نپرتفتم. بعد در هر نمودی ورزش شامل شدم، یک چند ماه این ورزش، یک چند ماه دیگه.
از که به محاربه مختر مشغوله؟
فکر کنم محاربه اولین کسبی من سال 2012 با فکرم 2012 بود.
خب این نمودی محاربه خیلی وزنین هم است و خطرناک هم است، منظورم برای سلامتی هر ورزشکار میتواند معیوب شد و حتی بعضا به قریب یک ورزشکاری تاجیک در جنوی تمرین از هوش رفت و دیگه جانش رو از دست داد. چرا شما این نمود ورزش رو انتخاب کردید؟
راست، البته این ورزش ورزش سبک نیست، به خاطر که تو در دیگر مثال در باکس یا که در گوشتینگ تو می توانی یک نمودش رو باکس خودت رو خوب بیاموزی تا اینکه تصادف کم کنی. این ورزش یونیورسال نی، باید تو همه طرفه باشی که تا اینکه در میدان غالب بمونی.
هم گوشتینگ گرفته تا نه هم باکس گرفته.
البته از همه این اصول ها باید تو کمی معلومات داشته باشی که در اون میدان دست بالا شایی. بله،
آمادگی به رقابت ها در نمود محاربه های مختب بخصوص در امریکا خیلی گران است و بعضا تا 50,000 دلار هم یک ورزشکار خراجات میکند برای آمادگی به یک مسابقه. شما این مبلغ رو برای آمادگی از کجا میابید و یا سرپرست دارید یا نه؟
البته سرپرست دارم. من تا حال مدتی 7 سال است با فکرم 6-7 سال است که با کلوبی اکبر، من این ورزشگری کلوبی اکبر هستم، اونها ما رو دستگیری میکند. البته برای ورزشگری که در امریکا تمرین میکند فکر میکنم حتی 2-3 سرپرست کمی میکند. اگر که شما خواهید که خوب با همه شرایط ها تمرین کنید، برای شما نه کمتر از 6-7,000 مقصد دلار امریکایی در کار. اگر که خواهید عالی جناب تمرین کنید، برای شما 11,000 در یک ماه، من این رو چیز دارم در یک ماه. بله، اگر که اکانوم کنید مثل من از 3-5,000 خرج داره در یک ماه.
و در یک وقت باید شما با اولادتون رو باید تامین کنید، خانواده را؟
البته من پسر کلونی می باشم، به همون خاطر شما البته می دونه که در طبیعتی خودمون، در رسم و آیین خودمون، برای وقت تو چیز پسر کلونی می بود تو جوابگر برای این اویله میشی. البته این یک طرف با یک مثال گپ چیزی خود شده. اساسی درآمد ورزشگران راستی از این اثر پرستان میباشد. تا اون قله هایی که تو بلند میری، وقتی که قله های بلند که برآمدی، پول های کلان که جنگ کردی، البته خودت میتونی پرابلم های خودت حل کنی، لیکن در سطح پایانی البته احتیاج به سرپرستان داره.
با تشکیلات UFC برای چند رقابت شرطنامه بسته؟
وقتی که به من پیشنهاد کردن شرطنامه رو، در اونجا البته برای 4 محاربه شرطنامه بود، من دست موندم و یک محاربه هم رو پسی سر کردم. این خیلی گیرم 3 محاربه دیگر مونم.
محاربه بعدی که هست؟ یعنی که نیتی به اکتگان برام آمدن بره؟
ماهای ایون ایول.
خیلی احتمالتان معلوم است؟
البته من حال یکان سخنم نمیکنم، میخوام که یک محاربه خوبی دیگر رو به دست آورم، بعدا خود میخوام که بله دعوت کنم، بعدا دعوت.
تشکر زیاد برای صحبت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای ای مادرای درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیرم هرچی که در من با، از من بیرم
از من